ساعت 14 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نشست صلح سوریه امروز چهارشنبه در ژنو برگزار می شود. 29 هزار تن برنج در 4 ماه پایانی سال گذشته از آمریکا وارد ایران شده است. و افغانستان برای مبارزه با مخالفان مسلح برنامه 5 ساله امنیتی تدوین کرد. درود بر شما، من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری 15 دقیقه همراه شما هستم. نشست صلح سوریه با حضور مخالفان دولت بشار اسد امروز چهارشنبه کار خود را در ژنو آغاز می‌کند. مقام‌های دولت سوریه نیز تاکید کردند که هیئت نمایندگان دولت حداکثر تا روز جمعه به مذاکرات خواهند پیوست. به گزارش الجزیره این مذاکرات در حالی آغاز می‌شود که در روزهای گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سوریه آتش‌بس نسبتاً شکننده‌ای برقرار بوده است. در مذاکرات صلح قرار است درباره یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه گفتگو شود. استفان دمیتسترا، فرستاده سازمان ملل به سوریه که به منظور رایزنی‌های پیش از نشست صلح به اردن، دمشق و تهران سفر کرده بود، روز سه‌شنبه تهران را به مقصد ژنو ترک کرد. همچنین مذاکرات ژنو همزمان با انتخابات داخلی در سوریه برگزار می‌شود. انتخاباتی که کشورهای غربی آن را غیر قانونی می‌دانند. در 4 ماه پایانی سال گذشته 29 هزار تن برنج به ارزش 34 میلیون دلار از آمریکا وارد ایران شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، از مجموع 740 هزار تن برنج وارداتی در سال گذشته 4% کل این واردات از آمریکا بود است. همچنین بر اساس همین آمار واردات برنج در سال گذشته 40% کاهش یافته است. این میزان واردات برنج از آمریکا در حالی است که اواخر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ورود بیش از 200 قلم کالا از جمله برنج را از ایالات متحده ممنوع اعلام کرد. دولت افغانستان برنامه 5 ساله‌ای را برای مقابله با شبه نظامیان مسلح در این کشور تدوین و تصویب کرده است. به گزارش رادیو آزادی، شورای امنیت ملی افغانستان با ریاست اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور این برنامه 5 ساله را تدوین کرده است. در این برنامه هر گروهی که مسلحانه علیه دولت مرکزی می جنگد دشمن خوانده می شود. به گفته سخنگوی دولت افغانستان، هدف این برنامه ارزیابی تهدیدهای امنیتی و اجرای تدابیر خاص برای مقابله با تهدیدهاست. تدوین برنامه 5 ساله امنیتی افغانستان در شرایطی است که انتظار می‌رود نیروهای طالبان، القاعده و گروه حکومت اسلامی در سال جاری به حملات خود در این کشور بیفزایند. و برمیگردیم به موضوع سوریه. همزمان با افزایش خشونت‌ها در مناطقی از سوریه به ویژه در حلب، دولت سوریه در حال برگزاری انتخابات پارلمانی است. انتخاباتی که با انتقادهای گسترده بین المللی روبروست. در همین حال قرار است امروز مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز شود. در همین رابطه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه تماس گرفته ایم. سلام ایلیا.
نازافرین، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، فضای کلی سوریه در سایه برگزاری انتخابات پارلمانی چطور است؟
الان انتخابات داره در مناطق تحت کنترل دولت سوریه برگزار میشه. مساحت این مناطق حدود 1/3 مساحت کل سوریه است، اما 60% از مردم این کشور در این مناطق زندگی میکنن. 3500 نفر رقابت میکنن برای ورود به پارلمان، پارلمانی که 250 کرسی داره. از صبح امروز اعلام شد باز شدن حوزه های رأی‌گیری. 7300 حوزه رأی‌گیری هست. گفته شده طبق گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا که اگر لازم باشه انتخابات تمدید میشه. زمان مقرر برای انتخابات 12 ساعت هست. تلویزیون دولتی سوریه صحنه هایی رو از رأی دادن مردم در دمشق، طرطوس و لاذقیه پخش کرد. فضای کلی انتخابات فضای آرومی به نظر میرسه تا اینجای کار و شاهد هیچ گونه خشونت تا الان نبودیم.
خب آخرین خبرها از درگیری‌ها در سوریه به ویژه در استان حلب چه هست؟
نازافرین، حلب صحنه‌ای که الان داره اتفاق میفته بسیار مبهم هست. میزان خشونت‌ها گویا در حلب بسیار بالاست، تا جایی که کشورهای مختلف از جمله ایران و سوریه هشدار دادن نسبت به بنبست رسیدن آتش بس به خاطر اون چه که داره در حلب روی میده. تعداد کشته ها از دو طرف زیاد هست. نیروهای دولتی و متحدانشون دارن سعی میکنن تپه العیس رو که بر فرازش یک شهرک هم قرار داره به نام شهرک العیس بازپس بگیرن از مخالفان، اما تا اینجای کار موفق نشدن. همین گزارش های مربوط به کشته شدن تکاورهای ایرانی در همین منطقه است. هنوز مشخص نیست شماره ایرانی هایی که کشته شدن در این منطقه چه مقدار هست، چرا که علاوه بر تکاورها تعدادی از نیروهای بسیج سپاه و همچنین نیروهای حزب الله لبنان کشته شدن. منابع اپوزیسیون سوریه میگن جنگنده های ارتش سوریه به طور اشتباه نیروهای دولتی و متحدانشون رو بمباران کردن که باعث شدن شماری از اونها کشته بشن. به هر حال علاوه بر درگیری با گروه النصره در جاده مرتبط میان دمشق و حلب، درگیری های العیس هم بسیار بالا گرفته.
خب قرار امروز مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز بشه و همونطور که خود توضیح دادی شرایط در سوریه هم هنوز پرتنش است. خب پیش بینی میشه که این مذاکرات چه روندی رو طی بکنه؟
هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه به ریاست اسعدالزابی و همچنین حضور محمد علوش و سهیر الاطلسی به ژنو رسید. تا دو روز دیگه هم احتمالاً هیئت نمایندگی دولت سوریه به ژنو برسه. مسئله که در مذاکرات وجود داره نبود پایه‌های مشترک برای گفتگو است، یا حداقل این پایه‌ها آنچنان قوی نیست، اینطور که آقای دیمسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفته. مسئله اصلی که آقای دیمسترا میخواد در موردش بحث کنه مسئله انتقال سیاسی در سوریه است، اما روش این انتقال هنوز مورد اختلاف است و آقای دیمسترا نه در تهران نه در روسیه نه در اردن و نه جاهای دیگه نتونسته این پایه مشترک رو ایجاد کنه، چرا که مخالفان همچنان اصرار دارن که بشار اسد نباید در مرحله انتقالی حضور داشته باشه.
درسته.
و بحث سرنوشتش باید مطرح بشه، اما دولت بله. سوریه با این مسئله مخالفه.
بله ممنونم ایلیا جزایری که درباره انتخابات پارلمانی سوریه و مذاکرات صلح سوریه در ژنو برای ما توضیح دادی. خب پیام هایی از شنوندگی عزیز رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی‌ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
جناب آقای روحانی، پلیس را تست معتادی از راننده میگیره. بابا من 62 سال کم سنش بوده، شغلش راننده بیابو بوده، از این تست میخواستم بگیرم، بنده خدا اومد معتاد خورده، نه سکته کرده مرده. شما رو به اول فرضی تست از اونه که تمشو بالایه برداره، شما رو به قرآن برداره اگر دین داره.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت آمد ها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 سال از جامعه ایران رخت بربسته.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. برآوردهای مؤسسات اقتصادی بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول همواره یکی از شاخصهای مهم تصمیم گیری سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در ایران به شمار میاد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا از او درباره ارزیابی او از برآورد نرخ رشد اقتصادی ایران پرسیده. احمد علوی چنین میگوید:
به طور کلی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا و حتی اقتصادهای پیشرفته به دلیل تنگناها و ریسک‌های موجود چندان خوشبین نیست و ارزیابی پیشین خودش رو کاهش داده. در خصوص رشد اقتصادی ایران هم نرخ رشد اقتصادی در پیشبینی صندوق بین‌المللی پول کمتر از پیشبینی سابق همین مؤسسه و همچنین کمتر از پیشبینی مقامات اقتصادی دولته. به نظر میرسه که تداوم رکود بازار نفت تأثیر منفی خودش رو بر اقتصاد ایران خواهد داشت و رشد اقتصادی محدود خواهد بود. این علارغم تأثیرات مثبتیه که مترتب است بر اجرای برجام که علارغم مثبت بودن اون زمان میبره برای اینکه تأثیرات واقعی خودش رو نشون بده.
اما آقای علوی، بنابر همین گزارش نرخ بیکاری با افزایش نسبت به سال گذشته قرار هست به 11.3% برسه. چه دلایلی برای افزایش بیکاری در سال جاری وجود داره؟
نرخ بیکاری واقعی در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمی اونه و بنا به برخی از برآوردهای نمایندگان مجلس تعداد بیکاران حتی به 5 میلیون نفر، یعنی 2 برابر میزان اعلان شده رسمی اون میرسه. همچنین هر ساله بین 800 الی 1 میلیون نیروی کار تازه به بازار کار وارد میشن. بنابراین باید گفت که دشواری‌های زیادی برای کاهش بیکاری وجود داره. بنا به ارزیابی برنامه‌های 5 ساله پیشین و همچنین سند چشم‌انداز 20 ساله برای کاهش بیکاری به رشد اقتصادی پایدار حدود 8% نیاز است. بنابراین با فرض نرخ رشد اقتصادی 4% میزان بیکاری طبیعتاً افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش مطرح شده این هستش که نرخ تورم همچنان کاهش پیدا خواهد داشت و به 8.9% میرسه. این کاهش نرخ، آقای علوی، چه اثری بر اقتصاد خانواده ها خواهد داشت؟
کاهش نرخ تورم البته مثبت و لازمه، ولی قدرت خرید خانوار زمانی به شکل قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد که درآمد خانوار با افزایش اشتغال بیشتر بشه. بنابراین با رشد اقتصادی پایدار بیش از 4% و اشتغاله که خانوار بهبود اقتصادی رو تجربه خواهد کرد، ولی اگر کمتر از این باشه رشد اقتصادی، طبیعی است که وضعیت دگرگونی چندانی پیدا نخواهد کرد.
در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا پلیس بیش از 400 تن رو در تظاهراتی علیه نفوذ پول در سیاست دستگیر کرده. بکتش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
پلیس واشنگتن گفت بیشتر دستگیر شدگان در نزدیکی قلب دولت آمریکا به خاطر آنچه که فعالیت تظاهراتی غیرقانونی عنوان گردید بازداشت شدند. از ازدحام و انسداد به عنوان مواردی از عملکرد غیرقانونی در تظاهرات یاد شده است. اعتراض کنندگان از گروهی به نام دموکراسی سپرینگ در برابر ساختمان کنگره آمریکا گرد هم آمده بودند. پلاکاردهایی را تکان می‌دادند که رویشان شعارهایی نوشته شده بود چون اعتمادمان را دوباره به دست آورید، پول زیاد را از سیاست بیرون بریزید و حقوق رای دهی را حفظ کنید. این تشکل که بازیگر هالیوود مارک روفالو و نظریه پرداز و فعال سیاسی نوام چامسکی را در میان هوادارانش قرار می‌دهد، در سایت خود نوشته که این حرکت اعتراضی به منظور فشار بر کنگره برگزار شده است تا به گفته گروه نامبرده برای پایان دادن به فساد ناشی از پول زیاد در سیاست آمریکا و تضمین انتخابات آزاد و عادلانه اقدام فوری کند. تظاهر کنندگان همچنین نسبت به قوانین در مورد هویت رای دهنده اعتراض کردند که به گفته آنها مشارکت رای دهندگان در میان اقلیت‌ها و افراد جوان را تحت فشار قرار می‌دهد. در تظاهرات واشنگتن به ده‌ها تن از معترضان دستبند پلاستیکی زده شد و دسته دسته داخل خودروها و یک اتوبوس قرار داده شدند که تشویق 2 گروه از تظاهرکنندگان را که با حضور چشمگیر پلیس از هم سوا شده بودند همراه داشت. همزمان در حالی که رقابت برای کاخ سفید واشنگتن داغ می شود، ژنرال ارشد ارتش آمریکا در پیامی از نیروهای آمریکایی خواسته است از سیاست به دور بمانند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال جوزف دانفورد نامه‌ای را تهیه می‌کند، خطاب به کلیه نیروهای نظامی آمریکا از افسران ارشد گرفته تا سربازان در تشویقشان به غیر سیاسی ماندن در مسیر انتخابات 8 نوامبر ریاست جمهوری آمریکا. سخنگوی وی کاپیتان گرگ هیکس از نیروی دریایی آمریکا دوشنبه به شبکه CNN گفت دانفورد به نیروها لزوم غیر سیاسی ماندن جهت حفظ اطمینان و اعتماد آمریکاییان به آنها را یادآوری خواهد کرد. این نامه در حالی قرار است صادر شود که اخیراً شماری از مقامات نظامی آمریکا درباره نظرات نامزدهای جمهوری خواه مورد پرسش قرار گرفتند. سخنگوی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت ارتش آمریکا معمولاً به نیروهایش یادآوری می‌کند در جریان فصل انتخابات از بحث و مناظره خودداری کنند.
15 دقیقه دیگر باز هم با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.